بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 26، سطر 4. و نفرض ان ما تحت مدار نقطه الجدی قد یشتد و هر روح فلیسه یبعد ان یکون الامعان اینا ناحیت القطب الجنوبی یتدارک و ذالک. در اواخر بحث گذشته این مطلب مطرح شد که آیا میتونیم بگیم در جنوب زمین عمارتی نیست به خاطر اینکه خورشید در جنوب در حال حضیضه و به زمین نزدیکه و زمین رو داغ میکنه، داغی که موجودات نمیتونن اون داغی رو تحمل کنند و در اون داغی زندگی کنند. آیا میتونیم بگیم داغی خورشید نمیذاره در جنوب زمین عمارتی باشد، خشکی باشد، سکونت حیوانات باشد، حیوانات و نباتات؟ گفتیم نه، خورشید اینقدر به زمین نزدیک نمیشه که امکان زندگی رو بگیره، بنابراین نمیتونیم قرب خورشید به زمین رو باعث عدم عمارت در قسمت جنوبی زمین بدونیم. حالا ایشون میگه که فرض کن که حرف شما تمام است، به خصمش میگه فرض کن حرف شما تمام است، اول بحث امروزمونه، و خورشید خیلی به زمین نزدیک شده و زمین داره داغ میکنه، اینا همه حرفا رو از شما قبول میکنیم، ولی میگیم سرمای قطب جنوب اون با این گرمای شدید خورشید مخلوط میشه، در جنوب زمین یه هوای متعادل میسازه، بنابراین خورشید تنها نیست تا مانع از سکونت بشه، خورشید با سرمای قطب جنوب با هم همراه میشند و گرمای او با سرمای این حالت تعادل درست میکنه و موجودات میتونن در یه هوای متعادل زندگی کنن. پس در جنوب زمین شرایط برای زندگی فراهمتره تا شمال، چون شمال قطب شمال سرده مثل قطب جنوب میمونه، اما خورشید در شمال در حال اوج نزدیک زمین نیست، گرمای شدید ایجاد نمیکنه، سرمای قطب شمال توی قسمت شمال رقیب پیدا نمیکنه تا به تعادل منتهی بشه، ولی در قطب جنوب گرمای خورشید نزدیک شده و سرمای قطب جنوب با همدیگه همراه میشن و تعادل درست میکنن. پس در قطب جنوب هوا متعادل تر است تا قطب شمال. اگر به خاطر هوا شما جلوی اگر شما به خاطر هوا دارید منع میکنید وجود عمارت رو در قطب جنوب، ما باید بگیم این معنیتون درست نیست، من در شمال بیشتر است از جنوب. با وجود این میبینیم در شمال ما خشکی داریم، منطقه مسکونی داریم، پس در جنوب به طریق اولا باید خشکی داشته باشیم، منطقه مسکونی داشته باشیم، اگر دلیل حرف شما باشد، اگر علت عدم امارت حرف شما باشد که داغی خورشیده، باید بگیم برعکس در جنوب ما شرایط خشکی رو آماده تر داریم تا در شمال.
توی جنوب درسته تو حضیزه، ولی سرعت حرکتی که داره اون
یعنی شما دارید شیخو تایید میکنید دیگه که خورشید در جنوب سرعت سیرش بیشتر از شماله، بنابراین گرمایی که تولید میکنه خیلی دوام پیدا نمیکنه، چون سریع رد میشه اون گرما دوام پیدا نمیکنه، پس گرما نمیتونه مزاحم سکونت حیوانات و مزاحم وجود خشکی در جنوب باشه. شما دارید با این بیانتون شیخو تایید میکنید. حالا شیخونو مطرح نکرده، فقط سرمای قطب مطرح کرده، با گرمای خورشید سنجیده، گفته در جنوب باید تعادل هوا داشته باشیم، در شمال اون تعادل نداریم، با وجود این در شمال خشکی هست، پس در جنوب باید بهتری قول خشکی باشه. اگر سبب منع خشکی حرف شما باشه، ما سببیت حرف شما رو باطل میکنیم، بلکه ثابت میکنیم در مقابل حرف شما، ثابت میکنیم که تازه شرایط در جنوب فراهم تره. حالا عبارت من بخونم، صفحه 26 ایم، سطر 4. البته این نکته رو من عرض نکردم، در جنوب بعد از اینکه خط استوا میام پایین به سمت قطب جنوب، خب نیمکره جنوبی شروع میشه، بعد 23 درجه که طی میکنیم میرسیم به مدار رسول جدی، وقت تا مدار رسول جدی هم حالا فرض کنید که سرمای قطب جنوب نمیاد، یعنی در فاصله بین خط استوا و مدار رسول جد فرض کنید که سرمای قطب نمیاد، اونجا فقط گرمای خورشید داریم، اینطوری فرض کنید. اما زیر مدار رسول جد تا قطب جنوب، یعنی فاصله بین این مدار تا قطب جنوب، این فاصله سرما شدیده، اگر گرمای خورشید رو در اون فاصله مطرح کنید، ما سرمای شدید قطب جنوب رو هم همراه میکنیم که نتیجهش میشه تعادل. پس من در قطب جنوب صحبت رو مطرح کردم، ایشون در قطب جنوب در نیمکره جنوبی نمیگه، در زیر مدار رسول جهت میگه که اونجا سرمای قطب جنوب هست. حالا فرض کنید در بالای مدار رسول جهت سرمای قطب جنوب نیاد، در زیر این رسول جهت سرمایه قطب جنوب هست، روشن مطلب. و نفرض فرض میکنیم که زیر مدار نقطت الجهد، نقطت الجهد همون نقطه است که اگر از اون نقطه خطی اخراج کنیم دور تا دور زمین، اون خط رو میگن مدار رسول جهد، که این کارم کردن با فاصله 23 درجه و خورده ای از خط استوا به پایین خطی رو رسم کردن، گفتن این مدار رسول جدیه، بعد دو مرتبه از اونجا به پایین خطی رو رسم کردن، گفتن این قطب جنوبه. البته قطب جنوب سلام علیکم یک نقطه است، ولی یه دایره فرضش میکنن. و فرض کن که زیر مدار نقطه تلجهد قد یشتد دو هر روحو، گاهی حرارت شدید میشه، اینو قبول میکنیم از شما، یعنی ایشون اول قبول نکرد، حالا با ولنفروز میگه فرض میکنیم حرفتون درسته و قسمت زیرین رسول جهد بسیار داغه، به خاطر اینکه خورشید اونجا در حضیزه و به زمین نزدیکه، اگر اینو بگیم فرض کنیم، در جوابتون خواهیم گفت فلیسه ابعد، بعید نیست که فرو رفتن به سمت ناحیه قطب جنوبی، یعنی نزدیک شدن به قطب جنوب، تدارک کند این شدت هر رو. نزدیک شدن به قطب جنوب مفید سرماست، ممکن اون سرمایی که بر اثر این نزدیک شدن به قطب جنوب درست می شود، این حرارت شدید خورشید رو تدارک کند، یعنی اون حرارت شدید با این برودت شدید مخلوط بشه، یه هوای متعادل بسازه، اون وقت زندگی در قطب جنوب، نه در قطب جنوب، در زیر مدارور سرطان آماده تر میشه، شرایطش فراهم تر میشه و وجود خشکی در اونجا دیگه مزاحمت پیدا نمی کنه. فیکون و امکان الامارت هناک، هناک یعنی زیر نقطه جد، زیر مدار رسول جد، اوقل، اوقل یعنی اوکد، اوکد از امکان امارت در قطب شمالی، چون در قطب شمالی سرما هست، گرما جبرانش نمی کنه. در قطب جنوب به قول شما گرما هست، سرما جبرانش میکنه. جبران کننده رو در قطب جنوب داریم، در قطب شمال جبران کننده رو نداریم. پس زندگی در قطب جنوب آماده تره تا قطب شمال. با وجود این میدونیم در قطب شمال ما امارت داریم. خب اگر دلیل مزاحمت عبارت حرف شما باشه، باید بگیم در قطب جنوب به طریق اولا شرایط امارت هست و به طریق اولا ما خوشی داریم. برخلاف آن چه شما نتیجه گرفتید، ما نتیجه گرفتیم. این بحثمون شد، این بحثی که ما این با این خصممون داشتیم تموم شد، بحثی که در پایان جلسه گذشته مطرحش کردیم و الان تمامش کردیم. حالا میام سراغ قطب شمال. ما در قطب شمال ربع زمین رو خشکی قرار دادیم و گفتیم این خشکی در قطب شماله. طولش رو تعیین کردیم، گفتیم نصف این نیمکره، نصف این نیمکره شمالی خشکیه. عرضش رو الان میخوام تعیین کنیم، یعنی از خط استوا که به سمت، اینو دقت کنید، از خط استوا که به سمت قطب میریم کجا ربع مسکون تموم میشه. از خط استوا ربع مسکون شروع میشه، میریم طرف قطب، کجا این تموم میشه که دیگه بعدش نمیشه سکونت کرد؟ در چه فاصله از قطب دیگه نمیشه سکونت کرد؟ عرض این خشکی چقدره؟ این الان میخوام بیان کنم. ایشون میفرماد اولا از طرف خود خط استوا درستش کنیم، بعد بریم سمت قطب شمال که عرض کاملا مشخص بشه، این ور عرض و اون ور عرض هر دو تعیین بشه. این ور عرض خط استواست، اون ور عرض هم باید تعیین کنیم کجاست. ایشون میگه که اکثر این قسمت خشکی به خط استوا که میرسه مجاور دریا میشه، یعنی که انه اکثر این قسمت خشکی تو خط استوا به دریا وصل میشه، یعنی دیگه این خشکی از خط استوا به سمت جنوب ادامه پیدا نمی کنه، بلکه رو خط استوا تموم میشه. اگر قسمتی هم آمد زیر خط استوا، قسمتی از خشکی شمال آمد زیر خط استوا که بیاد تو نیمکره جنوبی، اون قسمت خیلی کمه و انسانهایی که در اونجا زندگی میکنن تعدادشون خیلی کمه. تازه ممکنه اونها رو بگیم تو جزیره زندگی میکنن، به یه خشکی که وصل به ربع مسکونه زندگی نمیکنن، بلکه تو جزیره زندگی میکنن. پس ایشون میگه اکثر قسمت های جنوبی ربع مسکون دریاست. اگرم یه ذره خشکی باشه خیلی امتداد نداره، تو نیمکره جنوبی خیلی نیامده و انسان هایی که در اونجا زندگی میکنن تعدادشون خیلی نیست و تازه احتمال هم داره که اون انسان ها جزیریون باشند، یعنی ساکنان جزیره باشند، نه در یه خشکی متصل به خشکی شمال. خب پس از طرف جنوب ربع مسکون مشخص شد، از طرف جنوب وصل میشه به دریا، از خط استوا به بعد وصل میشه به دریا. اگر هم یه مقداری بره توی نیمکره جنوبی کمه، مقدار زیادی نیست. این از ناحیه جنوب ربع مسکون، یعنی عرض جنوبیش. حالا ببینیم شمالش چی میشه، شمالشو بعدا ایشون بیان میکنه. فهازر ربع، هازر ربع یعنی همین ربع مسکون، که در نیم کره شمالی قرار دارن. این عرض کردم بازگشت سرخط باید می بود، این بازگشت به مطلب قبله. یعنی حالا که حرفا رو زدیم، حرف خصمون هم آوردیم و رد کردیم، برمیگردیم به اصل بحثمون که در نیم کره شمالی نصفش خشکی است، در واقع ربع زمین خشکی است که نصف نیم کره شمالی میشه. حالا میخوام وضع این ربعی که خشکی تعیین کنیم، از جنوب به کجا منتهی میشه، از شمال به کجا منتهی میشه. میگیم هازر ربع، یعنی این ربع مسکون، به نظر میرسه که حد جنوبیش و هوه خط الاستوا، حد جنوبیش خط الاستواست، مجتازن فی اکثر المواضع علی البحر، عبور کند. کتاب ما داره مختارن خوب نیست، هر دو نسخه که دست منه مجتازنه، مجتازن هم درسته. حد جنوبی این ربع که خط استواست عبور کند، در اکثر مواضع عبور کند بر دریا، یعنی این پایان جنوبی این خشکی اکثرش به دریا متصل باشد، یعنی در نقطه در اون خط استوا نقطه اتصال دریا باشد با این خشکی، به طوری که به محضی که خط استوا شروع میشه خشکی ربع شمالی خشکی نصف شمالی تموم بشه، دریای نصف جنوبی شروع بشه. و یشبه، گفت در اکثر مواضع، در اکثر مواضع خط استوا روی دریاست. این اکثر مواضع مفهوم داره، یعنی قسمتیش هم ممکنه رو خشکی باشه که ادامه خشکی شماله. میگه اگر این ادامه رو داشته باشیم کمه، خیلی زیاد نیست. و یشبه ان تکون الامارت التي تتعدى ذلك الى الجنوب، امارتی که تعدی میکند ذلك، ذلك یعنی حد جنوبی رو، یا بفهمید خط استوا رو، تعدی میکند به سمت جنوب، یعنی از خط استوا میاد به سمت قطب جنوب میره. اون خشکی و امارتی که زیر خط استوا باشه و به طرف جنوب باشه، یشبه ان تکون امارتن لا یعتد بها، امارتی باشد که از نظر کمی قابل اعتنا نیست، لا یعتد بها یعنی بهش توجه نمیشه، از جهت کمی بهش توجه نمیشه. ولا یکون اولائک الناس، اولائک الناس یعنی انسان‌هایی که تو اون قسمت کم که در نیم کره جنوبی است دارن زندگی میکنن، اونا ناسی نباشد که یعتد بهم، انسان‌هایی نباشن که قابل اعتنا باشن، یعنی انسان‌هایی که از نظر تعداد قابل اعتنا نیستن، نه از نظر شون، شانشون با شان انسان دیگه فرق نمیکنه، اما تعدادشون کمه. لا یعتد بهم، ناسن ناسی باشن که لا یعتد بهم، یعنی از نظر تعداد بهشون اعتنا نمیشه، یعنی تعدادشون کمه، نه از نظر شون و مقام، مقام انسانیت بر اونا هم دیگه بر بقیه هست. بله، حالا من دارم درست معنا میکنم. بعضی اوقات به اون انسانهایی که اونجا زندگی میشه بی توجهی میشه از نظر مقام و مرتبه، و این درست نیست. مقام و مرتبه انسان ها همه جای داشته. این لا یعتد بهم، یعنی لا یعتد بهم از نظر تعداد، نه لا یعتد بهم از نظر شأن. اگرچه گاهی ممکنه فکر بشه که منظورشون اینه که از نظر شؤون بهشون اعتنا نمیکنه، ولی این درست نیست. اصلا بحث ما در تعداده، بحث ما در قلت و کثرته، یعنی میخوام بگیم این قسمت از خشکی کمه، انسان هایی که اونجا زندگی میکنن تعدادشون کمه. اصلا بحث ما در شدت و ضعف نیست، بحث ما در قلت و کثرته. و هم معزالک، هم یعنی انسان هایی که در قسمت جنوبی زمین زندگی میکنن، معزالک یعنی علاوه بر این که تعدادشون کمه، ممکن اصلا جزیره‌گون هم باشند، یعنی ساکنان جزیره باشند. لیسو مقیمین علی بر متصل بالبر الازل، مقیم بر روی خشکی نیستن که اون خشکی متصل باشد به خشکی اعظم. خشکی اعظم همون ربع مسکونه، همون ربع مسکونه که در نیمکره شمالی قرار داره. این چنین نیست که خشکی که این انسان ها در نیمکره جنوبی روز زندگی میکنن خشکی متصل به این ربع مسکون باشه. ایشون با یشوع میگه ممکن اونطور نباشه، یعنی خشکی های جدا جدا باشه به عنوان جزیره، به نام جزیره. خب تا اینجا ما تعیین کردیم بخش جنوبی ربع مسکون رو، قرار شد که به خط استوا منتهی بشه، دیگه نره سمت قطب جنوب، اگر هم رفت مقدار کمیش بره. این طرف جنوبی ربع مسکون تعیین شد، تمام شد. حالا میخوام بریم طرف شمالی قطب مسکون رو، ربع مسکون رو تعیین کنیم. ما معتقدیم که این ربع مسکون از طرف شمال تا قطب شمال نرفته، این وسط ها قطع شده، یعنی از خط استوا رفته به سمت قطب شمال ولی وصل به قطب شمال نشده، بلکه این وسط ها قطع شده. خب حالا کجا قطع شده؟ جاشو تعیین کنیم. الان شما نقشه نگاه کنید میبینید قسمت های سیبری تقریبا میشه گفت به قطب شمال وصله، اگرچه اونجا تیکه تیکه است و به نظر میرسه که جزایر باشه و همینطور هم هست، جزیره است، اما شاید بتونیم پیدا کنیم قسمت هایی که وصل باشه از طرف سیبری، طرف شرق. بیان طرف غرب. طرف غرب جزیره اسکاندیناویه که فنلاند و نروژ و سوئد توش هستند. تقریبا اونجا رو شاید پایان خشکی به طرف قطب شمال بگیریم. این الان نقشه اینطوری نشون میده. ابن سینا هم حرفایی که میزنه نشون میده که در زمان خودش این مقدار رو میدونستن، یعنی میدونستن که در پایان جزیره اسکاندیناوی از طرف غرب و در پایان سیبری خشکی و ربع مسکون تموم میشه. نقشه ها دقیقا، نقشه های فعلی که دقیقا، حالا قدما نقشه های دیگه داشتن، نقشه شون الان از عبارت ابن سینا به دست میاد که تقریبا مثل نقشه های همین زمان ما بوده، حالا یه ذره کم و زیاد دیگه به خاطر نبود ابزاری، همین مقدارم که الان همین مقداری که نقشه رو تشخیص دادن خیلی مهم بوده، با اینکه ابزاری نداشتند. امروز قشنگ میره روی کره زمین با هواپیما میره بالا عکس برداری میکنه میاد پایین نقشه برداری میکنه، قبلا این امکانات نبود. با وجود این خیلی نزدیک بودن به حق. توجه کنید من یه توضیح اینجا عرض بکنم که کلام ایشون روشن بشه. از خط استوا 66.5 درجه برید بالا خشکی تموم میشه. میدونیم که از خط استوا تا قطب 90 درجه است، از خط استوا تا قطب 90 درجه است، یعنی ربع یک کره، هر کره 4 تا 90 درجه است، یعنی 360 درجه است. شما این 360 درجه رو ربعش رو بگیرید میشه 90 درجه. از خط استوا تا قطب شمال این نصف زمینه، نصف این بره، یعنی طرف این طرف نصفی هم اون بره پشتشه، از این نصفی که این بره میشه ربع زمین، اون نصفی هم که اون بره میشه ربع زمین، یعنی شما از خط استوا میاد تا قطب میشه یه ربع زمین، از قطب میرین تا خط استوا از پشت، از قطب میرین تا خط استوا میشه ربع دیگه، بعد از خط استوا میرین تا قطب جنوب میشه ربع سوم، از قطب جنوب میان تا خط استوا میشه ربع چهارم. پس از خط استوا تا قطب شمال میشه یه ربع، یعنی ربع زمین، یعنی ربع 360 درجه یعنی 90 درجه. پس از خط استوا تا قطب شمال میشه 90 درجه. خب از این 90 درجه 66 و نیم درجهش خشکیه، 23 و نیمش که به سمت قطب شماله خشکی نیست. یعنی از خط استوا بریم بالا 66 و نیم درجه بریم بالا خشکی تموم میشه، 23 درجه و نیم تا 90 درجه باقی میمونه که این قسمت تا قطب شماله و این قسمت دریاست. این حرف ابن سیناست، اما این حرف رو جور دیگه بیان میکنه. نمیگه از قطب، نمیگه از قطب جنوب، اشتباه گفتم جنوب، شمال، نمیگه از قطب شمال 23 و نیم درجه بیان به سمت استوا، همچنین نمیگه از خط استوا 66 و نیم درجه برید بالا، هیچ کدوم از این دو تا رو نمیگه، در حالی که منظورش همینه. اینطور میگه، میگه حد شمالی این ربع مسکون، حد جنوبیش خط استوا شد، حد شمالی که به سمت قطب شمال میره، حیث ارتفاع القطب مثل تمام المیل، حیث و حیث های مکانی است. حد شمالی این ربع اونجاییست که ارتفاع قطب به اندازه تمام المیله. من هم باید ارتفاع قطب رو توضیح بدم، هم میل رو توضیح بدم تا این عبارت روشن بشه. ستاره ای داریم که اگر خطی از اون ستاره بکشید میاد رو قطب شمال زمین، خطی از قطب شمال زمین مستقیم بکشید میریم میخوره به اون ستاره. البته تقریبه این ستاره رو میگن ستاره قطب، ستاره قطب شمال، ستاره جدی، که معتقدن در تمام طول سال کنهو ثابت هست روی قطب شمال، ثابت هست روی قطب شمال. یعنی اگر شما زمین رو به صورت توپی فرض کنید و این توپ رو جلوی صورت خودتون قرار بدید تو اتاق، قطب روی سقف قرار داده میشه، ستاره قطبی، ستاره قطبی روی سقف قرار داده میشه به طوری که از اون بیاد پایین عمود میشه رو قطب شمال، عمود میشه رو قطب شمال. اینجوری تصور کنید که ستاره رو در درست روی قطب قرار بدید، به طوری که خود ما، این بهتر، این توضیح میدم بهتره، اگر ما تونستیم بریم رو نقطه قطب شمال بیستیم، پامون رو قطب شمال باشه، ستاره قطب روی سر ماست. اونجوری تصور کنید ستاره قطب رو سر ماست. بله اینا رو عرض میکنم، اینا رو همه توضیح میدم. پس ستاره قطب میره، اگر ما بریم رو قطب بایستیم ستاره قطب درست بالا سر ماست. خب حالا اگر ما روی خط استوا بیستیم، اگر روی خط استوا بیستیم، این ستاره رو کجا میبینیم؟ این ستاره روبروی ما دیده میشه. اگر رو خط استوا بیستیم این ستاره قطب روبروی ماست، اگر بریم رو قطب بیستیم این ستاره بالا سر ماست، اگر بین قطب و خط استوا باشیم ستاره میاد بالا، ستاره میاد بالاتر. یعنی وقتی تو خط استوا هستیم کأنه ستاره از اون طرف زمین داره طلوع میکنه روبروی ماست، به نظر میسه که از اون طرف زمین که قطب شماله ستاره داره طلوع میکنه، داره ارتفاع میگیره. وقتی من تو قطب شمال وایسادم ارتفاع ستاره صفره، ارتفاع ستاره صفر. نه وقتی روی خط استوا وایسادم این ارتفاع ستاره صفره، یعنی ستاره اصلا هیچ بالاتر از زمین نیست، یعنی روبروی منه، از زمین هیچ ارتفاع نگرفته. یه خورده برم جلوتر این ستاره ارتفاع میگیره، ستاره ارتفاع میگیره، تا وقتی برم رو قطب جنوب باشم ارتفاعش میشه 90. کجا ارتفاعش میشه 66.5؟ نه، کجا ارتفاعش میشه 23.5؟ کجا ارتفاعش میشه 23.5؟ وقتی که ما 66.5 درجه، نه درست گفتم از اول، کجا ارتفاعش میشه 66.5، 23.5 اشتباه کردم. وقتی که شما از خط استوا 66.5 درجه برین جلو، از ستاره قطبی هم 23.5 درجه میاد بالا. 23.5 میاد بالا که از 90 کمش کنید بشه 66.5. ببینید چه دارم عرض میکنم؟ یعنی از خط استوا که میریم جلو 66.5 درجه بریم جلو، ما الان میبینیم که ستاره قطب 90 منهای 23.5 درجه آمد بالا. 90 منهای 23.5 یعنی 66.5 درجه ارتفاع پیدا کرد. الان خودتون رو تصور کنید که تو اون نیمکره شمالی هستید، رو خط استوا ایستادید. الان که رو خط استوا ایستادید، ارتفاع این ستاره قطب صفره. بعد یه درجه میان جلو، یه درجه میان به سمت قطب شمال، ارتفاع ستاره میشه 1 درجه. بعد ارتفاع میشه 1 درجه. یعنی چی؟ اینو دقت کنید، این مهمه. یعنی 90 منهای 1، 90 یه درجه آمدیم بالا. بعد یه درجه آمدیم بالا، اونم ارتفاعش 1 درجه میشه. یعنی از این طرف حساب کنید 89، از اون طرف حساب کنید 1. شما دارید از اون طرف حساب میکنید، میگید 89 منهای 90. من از این طرف دارم حساب میکنم، میگم 1 منهای 90. خب اگر 2 درجه آمدن بالا، 2 منهای 90 میشه. یعنی الان ستاره قطب 2 درجه ارتفاع پیدا کرده. بعد با منی که 2 درجه از خط استوا آمدن بالا، 88 درجه فاصله داره. درسته دیگه؟ یعنی شما از خط استوا تا قطب رو 90 درجه میگیرید. هر درجه که من از خط استوا به سمت قطب بیام، به اون اندازه از 90 درجه کم شده. یعنی من الان تا قطب وقتی 1 درجه میام، تا قطب 89 درجه فاصله دارم. من 89 درجه فاصله دارم، ستاره قطبم 1 درجه ارتفاع پیدا کرده. باز من 2 درجه میام به سمت قطب، من 88 درجه تا قطب فاصله دارم، ستاره قطبم 2 درجه ارتفاع پیدا کرده. همینطور بیان جلو تا وقتی که من 66.5 درجه رو طی کردم به سمت قطب. درست شد؟ در اونجا فاصله من تا قطب میشه 23.5 درجه. یعنی من 66.5 درجه از خط استوا فاصله گرفتم و 23.5 درجه مونده برسم به قطب. اونجا ارتفاع ستاره قطب چقدره؟ ارتفاع ستاره قطب 23.5 منهای 90، مثل 66.5. منم از خط استوا تا قطب 66.5 درجه فاصله گرفتم. روشن این مطلب؟ ارتفاع در اونجا، ارتفاع ستاره قطب 66.5 درجه است و مسافتی هم که من از خط استوا تا قطب رفتم 66.5 درجه است. پس ارتفاع مساوی شده با 66.5 درجه. اونجا پایان خشکی زمینه از جهت عرض. نمیدونم اینا احتیاج به نشون دادن هم داره یا نه. شما خودتون خط استوا رو، قطب و نیمکره شمالی رو تصور کنید. وقتی من دارم توضیح میدم فکر میکنم احتیاج به عکس نباشه، خودتون متوجه میشید که چی داره گفته میشه. از طرف خط استوا به سمت قطب که میریم خب 90 درجه است. بعد من دارم عرض میکنم که ستاره جنوبی در روی قطب عموده، ستاره شمالی، بله ستاره شمالی، من جنوبی اشتباه گفتم، ستاره شمالی بر روی قطب شمال عموده و ما در خط استوا که بیستیم این ارتفاع ستاره صفره. بعد هر چی که ما به سمت قطب شمال بریم این ستاره میاد بالا، ارتفاع پیدا میکنه. اینا همه رو شما میتونید تصور کنید که توضیحات هم که عرض کردم براتون روشن بشه. بعد از اینکه ما 66.5 درجه از خط استوا به سمت قطب آمدیم، ابن سینا میگه خشکی اینجا تمام میشه دیگه، بعدش دریاست. اونجا هم ارتفاع قطب به 66.5 رسیده، هم میل خورشید که میل اعظمه 66.5. این ارتفاع قطب با میل اعظم مساوی شده. اونجا که ارتفاع قطب با میل اعظم مساوی میشه خشکی تمام میشه. بله، با تمام میل اعظم. این تمام رو بعدن توضیح میدم. با تمام یعنی متمم میل اعظم. تمام در اینجا معنی متمم. ظاهرا آخر وقت من نمیتونم اینو توضیح بدم، توضیحشم زیاده، هم باید میل رو بیان کنم هم تمام میل رو بیان کنم. اون ارتفاع قطب رو تقریبا گفتم اما میل و تمام میل رو نگفتم. بعدم انطباق این دوتا رو باید توضیح بدم و بیان کنم که در اونجایی که این دوتا منطبقن، یعنی ارتفاع قطب با تمام میل مساویست، اونجا خشکی از طرف عرض تموم میشه. اینا توضیحش ظاهرن طول میکشه، ما ملا فرصتی برای خوندنش نداریم. ظاهرن باید همه رو بذارم فردا توضیح بدم انشالله. اگر لازم شد شکلش هم نشون میدیم، اگر لازم نشد خودتون تو ذهنتون تصویر میکنید. فکر میکنم خیلی احتیاج به نشون دادن شکل نداشته باشید.